سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به کارمندان خود گفته تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود به دفاتر خود مراجعه نکنند. یوناما امروز در اعلامیه گفته که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی می‌کند. حکومت طالبان در هفته گذشته کار زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع اعلام کرد. یوناما میگوید که این تصمیم طالبان سازمان ملل متحد را مجبور میکند تا بین باقی ماندن و حمایت از افغانها و وصول این سازمان یکی را انتخاب کند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولسوالی ناور ولایت غزنی دو کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی طالبان این رویداد در قریه گلزار ولسوالی ناور ولایت غزنی رخ داده. قماندانی امنیت طالبان در غزنی دیروز در یک اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها گفت که این کودکان یک سرگلوله منفجر ناشده را یافته و به خانه خود برده بودند. انفجار ماین‌های تعبیه شده و سرگلوله‌های منفجر ناشده میراث بیش از 14 جنگ در افغانستان هنوز هم هر چند گاه قربانی می‌گیرد و تا اکنون هزاران تن را کشته و معلول ساخته که بیشترین قربانیان آن کودکان هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای افراد نیازمند در افغانستان فوراً به 800 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، WFP دیروز گفت که افغان‌ها با گرسنگی مصیبت بار روبرو هستند. پس از فروپاشی اقتصاد افغانستان در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ادارات کمک رسان در بخش غذا، آموزش و مراقبت‌های سی به فعالیتشان در افغانستان ادامه دادند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز در هفته گذشته گفت که برای کمک رسانی در افغانستان در سال 2023 میلادی به حدود 2 میلیارد دلار از جامعه جهانی درخواست کمک کرده، اما کمتر از 5% آن را دریافت کرده است. نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز بر یک مخفیگاه مظنون طالبان پاکستانی در شهر کویته یورش بردند. به گفته مقامات در این عملیات 4 پلیس و یک قماندان طالبان پاکستانی کشته شدند. نوید چا یک افسر پلیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این عملیات بعد از اطلاع از مخفیگاه این قماندان طالبان در یک خانه در منطقه کچلاخ راه اندازی شد. در این اواخر رویدادهای امنیتی در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان افزایش یافتند. در دو انفجار کنار سرک در شهر کویته که موترهای پلیس را هدف قرار داد دیروز 4 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که از سوی واشنگتن به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. و مقامات اوکراین میگویند که ده‌ها حمله نیروهای روسیه را دفع کردند. این در حالی است که اردوی روسیه با حملات هوایی و توپچی تهاجم بر منطقه دونسک در شرق اوکراین را شدت بخشیده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین دیروز گفت که تلاش‌های نیروهای روسیه با وصف تلفات شدید در مناطق لیمان، بخمود، آودیوفکا و مارینکا متمرکز است. جنگ شدید در حال جریان دارد که مقامات آمریکا خسارات ناشی از درز کردن اسناد محرم را ارزیابی میکنند که اطلاعات در مورد تهاجم متقابل نیروهای اوکراینی در شرق این کشور نیز شامل آن است. نیروهای روسیه از چند ماه به این سو برای تصرف شهر بخمود تلاش میکنند و این جنگ به مرگبارترین درگیری در جریان تهاجم بیش از یک سال روسیه بر اوکراین تبدیل شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد واگذاری کرسی این کشور به طالبان می‌گوید.
جامعه جهانی هم خواستار یا در این مرحله آماده داشتن روابط نرمال با طالبان نیستند. به مول لحاظ است که اینا به رسمیت نشناختند.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
متاسفانه که مطابق توافقات دوحه توافقات تا هنوز هم تحقق نیافته.
وصیت مردم ولایات فراه و نیمروز در ماه رمضان چگونه است؟
سهری اگه داریم افطاری نداریم، اگه افطاری داریم سهری رو نداریم. خب یک نفر از دیشب میگو رفتون با نیه بابا کارتون ما 120 اوگونی آوردن، 120 اوگونی دیگه به افطاری چی بستانم سهری چی کنم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند طالبان افغان میخواهند با اسلام آباد کمک کنند، اما نمیخواهند در برابر طالبان پاکستانی بیستند. در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید.
ایش یک شبکه تروریستی نیست که او را توانایی تحلیل تهدیدات از اونا را گروه طالبان داشته باشه و در عین زمان توانایی تدابیر را در مقابل عملیات و تهدیدات از اونا داشته باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، روزا اوتونبایوا نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان را تا پنجم ماه می ارزیابی میکند. بر اساس اعلامیه امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به کارمندان این سازمان گفته شده تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود، به دفاتر خود مراجعه نکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار می‌دهد که با ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، مقام‌های حاکم طالبان به دنبال اینند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند که بین ماندن و ارائه خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایت آن هستند، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد. این سازمان با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه گفته است این ممنوعیت تبعیض قصدی علیه زنان بوده که حقوق بشر و اصول بشر دوستانه را نقض می کند و دسترسی مردم افغانستان به ادامه کمک های نجات دهنده زندگی را به چالش می کشد. در اعلامیه آمده که در حال حاضر روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ 5 ماه سال 2023 آغاز کرده است. در ادامه آمده که از ماه اگست سال 2021 سازمان ملل متحد تلاش کرده تا به حضور و خدماتش ادامه دهد تا از رنج بی سابقه مردم افغانستان بکاهد. طالبان در 4 اپریل کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار را از کار منع کردند. پس از آن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به 3300 کارمند خود خبر داد که بدون اطلاع ثانی به سر کار نروند. بر اساس اعلامیه جدید یونما، این سازمان به همه کارمندان مرد و زن خود دستور داده که به استثنای موارد محدود برای انجام وظایف حیاتی و وظایف خیش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.
شنیدید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به کارمندان این سازمان گفته تا زمانی که در مورد ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان تصمیم گرفته نشود، به دفاتر خود مراجعه نکنند. در این حال سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید کرسی افغانستان در این سازمان به رژیم واگذار نخواهد شد که از مردم افغانستان نمایندگی نمیکند. نصیر احمد فائق این اظهارات را در واکنش به حرف‌های حمیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کرده که گفته بود باید کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با آنها واگذار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پاسخ سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که کرسی افغانستان در این سازمان هرگز به رژیمی که نماینده مردم افغانستان نیست واگذار نخواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه ویدیویی از سرپرست این وزارت را در صفحه تویتر خود نشر کرد که در آن امیرخان متقی از سازمان ملل متحد می خواهد که نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را با آنها واگذار کند. متقی در این ویدیو افزوده که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست شخص است که نماینده افغانها نیست.
این ظلمی است که در حق افغانها انجام می شود. تلاش می کنیم آن را به نماینده افغانها بسپاریم تا این مشکلات باقی مانده نیز حل شود.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و آنها به زور به قدرت رسیدند و نزدیک به 40 میلیون افغان را به گروگان گرفتند. نصیر احمد فائق همچنین گفت که رژیم کنونی طالبان نامشروع است و حق ندارد خود را نماینده مردم افغانستان بخواند. وی در پاسخ به درخواست امیرخان متقی مبنی بر واگذاری کرسی افغانستان به حکومت آنان گفت:
جامعه جهانی هم خواستار یا در این مرحله آماده داشتن رابط نرمال با طالبان نیستن. معمول لحاظ است که اینا را به رسمیت نشناختن. کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفارتخانه افغانستان مربوط میشه به نمایندگی از یک رژیم مشروع. تا زمانی که در افغانستان رژیم مشروع و که مردم افغانستان او را انتخاب کرده باشند به اساس اراده مردم ایجاد نشده باشند، به هیچ وجه طالبان نمیتونند که نمایندگی از مردم افغانستان کنند و یا از یک رژیم مشروع.
پس از استعفای غلام محمد اسحاق زئی نماینده دائمی نظام جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل، نصیر احمد فائق به عنوان سرپرست این کرسی تعیین شد. حکومت طالبان سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی خود در قطر را به این سمت معرفی کرده و بارها درخواست کرده است که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با آنها واگذار شود. اما سازمان ملل متحد در تاریخ 16 دسامبر 2022 اعلام کرد که بار دیگر تصمیم گرفته شد که کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به طالبان واگذار نشود. در آن زمان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را تایید کردند و همچنین گفتند که فیصله بعدی در این باره در سپتامبر 2023 صورت خواهد گرفت. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، آنها بارها از جامعه جهانی خواستند که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را به آنها واگذار کند، اما جامعه جهانی و سازمان ملل متحد این درخواست آنان را رد کردند. طالبان ادعا میکنند که شرایط مشروعیت خود را برآورده کردند، اما جامعه جهانی بر این باور است که طالبان حقوق اساسی افغانها به ویژه دختران و زنان را نقض کردند، نتوانستند حکومت همشمول ایجاد کنند و در بخش مبارزه با تروریسم و ارتباط با گروه‌های تروریستی هم با انتقادهای شدید روبرو هستند.
شنیدید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید کرسی افغانستان در این سازمان به رژیم واگذار نخواهد شد که از مردم این کشور نمایندگی نمی‌کنند. همکارم مرسلی نرسلا در این مورد با خالد پشتون تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده، نخست از او پرسیده که عملکرد طالبان در 20 ماه گذشته چقدر برای افغانها و جامعه جهانی قابل قبول بوده و آیا حکومت طالبان شرایط نمایندگی از افغانستان را در سازمان ملل متحد حاصل کرده؟
متاسفانه که ما خود بنده هم به این عقیده هستم که مطابق توافقات دوحه که در 2021 و پیش از آن صورت گرفت و در او یک توافق شد با تأسف بسیار عمیق که او توافقات تا هنوز هم تحقق نیافته و نه مردم افغانستان تانسته که از امو توافقات و نمو مسائلی که جهانی ها سر اونا تحمیل کرده بودن و یا توافق کرده بودن که از اونا فیض ببرن. ما همه روزه میبینیم که مملکت ما و ملت ما و شما همگی در حالت غربت قرار دارن. پس به این حساب ما میگم که اینا نتانستن که اعتماد مردم افغانستان و اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورن، لیکن طالبان کوشش دارن که به اینمی کارهای خرد ریزه که صورت گرفتن اینا جهانی ها را مجبور کنن که اینا را به رسمیت بشناسن.
خب آل بالای کرسی افغانستان در سازمان ملل دو ادعا وجود داره، در چنین یک حالت متزلزل این حالت چقدر بالای افغانها و در مجموع دیدگاه جهان در قبال افغانستان تأثیر میگذاره؟
متاسفانه که مردم افغانستان از سال 2021 مسلسل تا هنوز زیر فشار هستند، در محرومیت قرار دارند و از دیگر طرف جهانیا تا هنوز نامهای طالبهای مثلا از رهبرایشان در لیست سیاه قرار دارند، تا هنوز سرنامهای طالبها پولهای خیلی گزاف جایزه ها قرار دارند. پس وقتی که اینا تهنوز در لیست تروریسم قرار دارن و جهانی او را به رسمیت نشناختن، پس چطور می توانند که اینا رای مردم و سمپاتی مردم و حقیقی مردم را به دست بیارن؟ پس در این صورت به هیچ وجه قابل فهم نیستن، نه قابل توجیه هستن که اینا بتوانند که جهانی را قناعت بدن تا روزی که اینا از رمی حالت سرپرستی و از حالتی که به رسمیت نشناخته شده باشن از او حالت برایند.
حکومت طالبان ادعا می کنند که با در اختیار گرفتن برخی از کنسولگری های افغانستان در کشورهای منطقه اینا توانستند تعامل بهتر را با جامعه جهانی در پیش بگیرند. در کنترل گرفتن کنسولگری ها چقدر می توانند نمایندگر تعامل جهان با حکومت طالبان باشند؟
ببینین تمام سایه ها به شمول مملکت ترکیه برای اونا یک 10% دیپلماسی با اونا واگذار کردن، یعنی رسمیت نشناختن. سفارت تا هنوزم به دست سفیر جمهوری دوره جمهوریت هستن، تنها یک کنسولگری یک ایالت به دست چند دادن به خاطر که مردم یا مملکت یا از افغانستان که رفت آمد دارن برای اونا یک راه را یک دروازه را باز کردن. در حقیقت این نرسمیت شناخت هستن و نه تعاملات دیپلماتیکی چی بین‌المللی هستن، تنها صرف به خاطر عقد ویزه و به خاطر بعضی مناسبات و بعضی قراردادها. مثلا ترکیه یکی از اون مملکت‌ها هستن که قرارداد برق دارن و اونا یک تعامل دیپلماتیک ضرورت داشت، پس به این حساب یک کنسولگری را به دستشان دادن لیکن به رسمیتش نشناختن. این مشکل دیگه مملکت هم سایه دارن که متاسفانه یکیشان تا هنوز اینمی پیشقدمی را نگرفتن که اونا را به رسمیت بشناسن.
مصاحبه با خالد پشتون تحلیلگر مسائل سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند حکومت طالبان در افغانستان میخواهد رابطه خود را با تحریک طالبان پاکستانی قطع کرده و با آنها کمک کند، اما نمیخواهد در برابر آن گروه بیستد. خواجه آصف در یک گفتگوی خاص با صدای آمریکا گفته که طالبان روابط خوب با اسلام آباد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی خود در پاکستان استفاده می‌کنند، ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان بارها آن را رد کرده است. وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان می‌خواهد در مسئله تحریک طالبان پاکستانی و پاکستان کمک کند، اما نمی‌خواهد در مقابل این گروه بیستد. آقای آصف گفت که بر اساس معلومات او تحریک طالبان پاکستان نزدیک به 8000 نیروی جنگیش را در جنگ علیه نظام جمهوری پیشین و نیروهای ناتو در افغانستان به طالبان کمک کرده است و به همین دلیل است که حکومت طالبان نمیخواهد بر ضد آنها اقدام کند.
بر اساس اطلاعات من 8000 نفر نیروهای تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه ناتو با طالبان افغانستان شرکت کردند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان با هم دوست هستند و طالبان افغانستان نمیخواهند در مقابل آنها بیست، اما می خواهند به پاکستان کمک کنند و نمی خواهند به خطر برای پاکستان تبدیل شوند یا وضعیت را بدتر کنند.
آقای آصف این اظهارات را زمانی بیان می کند که کمیته امنیت ملی پاکستان روز جمعه اعلام کرد که عملیات عمومی را برای از بین بردن همه گروه های افراطی از جمله TTP آغاز می کند. این کمیته در پایان نشست خود در بیانیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم گرفته شد تا با همکاری مردم و دولت عملیات همه جانبه برای پاکسازی پاکستان از شر تروریسم انجام شود. اما احزاب ناسیونالیست خیبر پختونخوا گفتند که اگر حکومت و ارتش پاکستان بار دیگر عملیات را علیه تروریسم تحمیل شده در قلمرو پختونخوا انجام دهد، جلو آن را خواهد گرفت. وزیر دفاع پاکستان نیز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که بخشی از تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان باقی مانده نیز به طالبان پاکستانی تحویل داده شده است که دوربین‌های شب‌بین نیز دارند. تلاش کردیم تا پاسخ حکومت طالبان در مورد اظهارات و ادعاهای اخیر وزیر دفاع پاکستان را بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این بارها این مسئله را رد کرده و گفته که خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. در همین حال اسحاق اطمر آگاه امنیتی نیز معتقد است که با توجه به دوستی طولانی مدت طالبان پاکستان و افغانستان گمان نمی رود که حکومت طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
اما فکر نمی کنم که طالبان افغانی آماده شوند تا طالبان پاکستانی را در کشور خود مورد هدف قرار بدهند و در این قسمت طالبان افغانی می تواند که رول همکار بازی بکنن، به ایمانا که فرصت و زمینه گفتگو را بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی آماده بسازد.
این در حال است که اخیراً فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و هر از گاه مسئولیت حملات به ارتش و پلیس این کشور را به عهده می‌گیرد. در آخرین حمله‌ای که در 3 مارچ گذشته در لکی مروت خیبر پختونخوا رخ داد، 4 پلیس از جمله یک افسر به نام اقبال مومند کشته شدند که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پیش از این 10 پلیس نیز در نتیجه حمله انتحاری به یک مسجد پلیس در پشاور کشته شدند. پاکستان در سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان تلاش کرد تا گفتگوهای موفقی را با طالبان پاکستانی انجام دهد تا این گروه از مخالفت با حکومت پاکستان دست بردارد، اما تا اکنون موفق به انجام این کار نشده است. حکومت طالبان نیز در افغانستان پیش از این گفته بود که خواستار گفتگو بین دو طرف به منظور همدردی انسانی و ثبات در منطقه است.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه تیراندازی یک کارمند بانک در محل کارش در امریکا 5 تن کشته شدند. این رویداد روز دوشنبه در شهر لویزویل در ایالت کنتاکی رخ داده. مهاجم صحنه تیراندازیش را مستقیما از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات گفتند که یک کارمند بانک لیوویل مسلح با تفنگ صبح دوشنبه در محل کار خود تیراندازی کرد. 5 نفر از جمله یکی از دوستان نزدیک والی کنتاکی در این تیراندازی در حال کشته شدند که فرد مهاجم این عمل خود را در اینستاگرام زنده نشر می کرد. جاکلین گوین ویلارویل رئیس پلیس شهر گفت که پلیس در حالی که تیراندازی در داخل این بانک جریان داشت به محل حادثه رسید و مهاجم در تبادل تیراندازی کشته شد. کریگ گرینبرگ شاروال لیوویل این اقدام مهاجم را یک عمل شریرانه خشونت هدفمند عنوان کرد. این تیراندازی 15مین رویداد قتل دست جمعی است که در سال جاری در امریکا رخ می‌دهد. 2 هفته قبل یک شاگرد سابق 3 طفل و 3 فرد بالغ را در یک مکتب در شهر ناشویل ایالت تنسی به قتل رساند. برخی از دوستان خانواده والی این ایالت هم در این رویداد کشته شدند. رئیس پلیس خانم ویلارویل مهاجم روز دوشنبه در بانک را یک مرد 25 ساله به نام کانر استروگیون معرفی کرد و گفت که این غم‌انگیز است که فیلمبرداری صحنه زنده نشر شده است. میتا شرکت مالک فیسبوک و اینستاگرام در اعلامیه خود گفت که نشر مستقیم این حادثه غم‌انگیز را صبح امروز به صورت حذف کرد. شرکت های رسانه های اجتماعی در 5 سال اخیر مقررات شدیدتری برای جلوگیری از نشر محتویات خشونت آمیز و تندرو وضع کردند. پوست ها و محتویاتی که این مقررات را نقض می کنند به زودی حذف می شوند، ولی حوادث تکان دهنده مانند تیراندازی روز دوشنبه در لیوویل که از خلاها درز می کنند، قانونگذاران و دیگران را وامی دارد تا از پالیسی های میانه رو و نارسایی های ایمنی در صنعت تکنولوژی انتقاد کنند. یک مردی که هنگام رویداد از ساختمان بانک فرار کرد با یک تلویزیون محلی گفت که مهاجم توسط یک تفنگ در یک اتاق کنفرانس در منزل اول ساختمان دست به تیراندازی زد. پلیس شب دوشنبه گفت که 9 نفر با شمول 2 پلیس در این رویداد زخمی شدند. یکی از زخمیان به اثر جراحت‌های خود در شفاخانه جان باخت. اندی پیشار والی کنتاکی گفت که یکی از دوستان بسیار نزدیک خود را در این رویداد از دست داده است. پلیس در یک بخش تحقیقات خود با ساکنان محله شهر که مهاجم در آن زندگی می‌کرد گفتگو کرده است. مقامات پلیس گفتند که مداخله به موقع پلیس سبب شد که زندگی بسیاری ها نجات داده شود. انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایت فراه و نیمروز میگویند که فقر و بیکاری در 2 سال اخیر زندگی را بر آنها دشوار ساخته. وضعیت مردم در این ولایات در ماه مبارک رمضان چگونه است؟ این گزارش با صدای یک باشنده شهر زرنج مرکزی ولایت نیمروز آغاز می شود.
خیلی وضعیت ما خراب شده، یعنی این ماه رمضان بدترین و سخت‌ترین رمضانی بود که به سر ما سپری شد. هیچ چیز به خانه ما نیه،
رحیمی 22 ساله باشنده شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز ایران است که غذای کودک 2 ساله اش را چطور پیدا کند؟
به خرج خوردن خود طفل خود حتی ماند و شوهرم اونجا به کار رفته غیر قانونی، من رفته نمیتونم، پیش از او آمده نمیتونم. خیلی وضعیت زندگی ما سخت و دشوار است.
بسیاری ها در نیمروز و فراتر از آن میگویند که ماه رمضان را با وضع تقریبا مشابه سپری میکنند. غلام رسول و خانواده چند نفرش در ولایت همجوار فرا زندگی میکند.
سحری اگه داریم افطاری نداریم، اگه افطاری داریم سحری را نداریم. خب یک نفر دیشب میگو رفتم با نیه بابا کار رفتم، ما 120 اوغونی آوردن، 120 اوغونی دیگه به افطاری چی بستانم، سحری چی کنم، چی دارم که بخوریم؟ یعنی نیه 12 نفر نخورم دارم نیه، یعنی به یه حاله زندگی میکنیم.
برخی از مردم از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه رمضان شکایت میکنند. سیما عبیدی از باشندگان شهر زرنج به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پول در آوردن سخت شده، محدود شده، از طرف دیگه اجناس به شدت گران شده، خصوصا که مثلا مدت دیگه عید میشه و اکثر خانواده ها نیاز دارن لباس عید تهیه کنن، خصوصا برای اطفال، ولی با قیمت هایی که در بازار هست و گرانی هایی که هست واقعا مشکل سازه.
برخی از مردم میگویند که در نظام جمهوری هم وضع زندگیشان چندان خوب نبود، اما بعد از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 18 ماه گذشته وضع اقتصادیشان خرابتر شده است. مددهای طالبان بر کار زنان در دفترهای ملل متحد و موسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی هم روند کمک رسانی به میلیونان نیازمند را تحت تاثیر قرار داده. تنها خواست عبدالذکریا یک باشنده ولایت جنوب غربی فرا کمک غذایی است.
ما می خواهش داریم که از امارات به ما یک خرچ غربه بده، خرچ بده که ما بخوریم، میشه و صبح ما صبح شد، شوم ما شوم شد.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شماره از خیاطان مرد که در افغانستان لباسهای زنانه می دوختند از ممنوعیت‌های طالبان بر کار و بارشان شکایت داشته و می گویند که به دلیل ممنوعیت طالبان تعدادی از آنها به پاکستان رفتند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداده. این گزارش با صدای خیاط آغاز می شود که به پاکستان رفته است.
شازمان یکی از خیاطانی است که به خاطر محدودیت‌های طالبان بر کاروبار خیاطان زنانه دوز در افغانستان چند پیش با یکی از شاگردانش به پاکستان رفته است. او میگوید که فعلا بیکار است و تلاش دارد تا دکان خیاطی باز کرده و کاروبارش را در اینجا از سر گیرد.
در افغانستان طالبان خیاطای زنانه اجازه کار نمی‌دهند. قضیه از همین خاطر به پاکستان آمدیم تا بتوانیم در یک دکان باز کنیم و کاروبار خود را اینجا پیش ببریم.
عبدالصبور یکی دیگر از خیاطان زنانه‌دوز در شهر کابل میگوید وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان از کار دل سردشان کرده و مجبورند با مشکلات بسازند، زیرا چاره فرار از این محدودیت‌ها را هم ندارند.
سرد شدیم، اما چی کنیم؟ چاره نیستک، مشکلات زیاد استک. ولی مال خود حتی زمینه ای مساید نیست که ما بریم پاکستان. پاسپورت نیستک، ویزا بند استک. مجبور هستیم با مشکلات دست پنجه نرم کنیم.
یکی دیگر از خیاطان که نخواست نام و محل کارش را در گزارش بنویسیم میگوید طالبان آنها را از گرفتن قد و اندام زنان منع کرده و حتی اجازه داخل شدن زنان به دکانش را نیز نمیدهند.
برای ما گفتند که شما قد و اندام زنان را نگیرید و پوسترهای زنانه را که در دکان خیاطی نصب کرده بودیم همه را سیاه کردند و گفتند که این عکس ها را دور کنید.
خیاطان زنانه دوز در افغانستان میگویند وضع این محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها سبب شده است که عوایدشان به گونه چشمگیر کاهش یافته و حالا که شب و روز عید است کاروبارشان رونق سالهای گذشته را نیز نداشته و مشتریان خود را از دست دادند. آکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. وبسایت ریلیف ویب مربوط به سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش گفته است که شماری از خیاطان افغان که در افغانستان زنانو دوزی می کردن به دلیل ممنوعیت طالبان بر کارشان به پاکستان فرار کردن. این سازمان گفته است که خیاطهای مردی که تنها لباسهای زنانه می دوختن بدترین ضربه را می بینن زیرا محدودیت های طالبان آنها را عملا بیکار کرده است.